داستان کوتاه عین شین قاف. جمو بعد از شکست عشقی ناجوان مردانه‌ای که از منیژه دختر بیتو خورده بود، با رفت و آمد در محله ما چشمش بد جور دختر پرویز را گرفته بود. خانه پرویز در نزدیکی خانه ما و دخترش سوگل چند سال از ما بزرگتر بود. ناگفته نماند که خودم هم تا حدودی از سوگل خوشم می آمد. ولی با این حال که جمهور رفیق فابریکم بود، تصمیم گرفتیم با همفکری همدیگر نامه عاشقانه بنویسیم و یواشکی به او برسانیم. با این احتمال که ممکن است نامه به دست خودش نرسد، هیچ اسمی در متن نامه ننوشتیم. بعد از تنظیم نامه به کنار دیوار حیاطشان رفتیم. دستانم را قلاب گرفتم. جمهور با پا روی دستانم بالا رفت تا نامه را به حیاط خانه سوگل بیاندازد. چند دقیقه بالای دیوار منتظرمان تا سوگل آفتابی شود. من نیز به خاطر تحمل وزن سنگین جمو داشتم از حال می‌رفتم. جمو هر چقدر منتظرمان سوگل نیامد. بالاخره برای آزادی خودم به او گفتم نامه را به درون حیاط بیاندازد تا سوگل بعداً نامه را بردارد. جمو حرفم را پذیرفت و نامه را وسط حیاط انداخت و پایین آمد. ساعت‌ها پشت دیوار منتظر ماندیم ولی از سوگل خبری نشد. جمو خسته شد و به خانه‌شان رفت. من هم پشت دیوار منتظر سوگل بودم که همانجا خوابم برد. فردای همان روز در مدرسه منتظر عکس العملی از سوگل بودیم ولی هیچ گونه علائمی از پیدا کردن نامه در رفتار اون ندیدیم. ابتدا فکر کردیم شاید ما نیمه گم شده اش نباشیم، ولی باز چند درصد این احتمال را میدادیم که نامه را هنوز ندیده یا شاید هم نخوانده باشد. چند روز گذشت ولی سوگل هیچ نشانه قابل توجهی از عشق در خودش بروز نداد. یک روز در حال نوشتن مشق بودم، متوجه صدای زمخت و نکره کلرباب در حیاط خانه شدم که مدام مادرم را صدا میزد. در را از پشت قفل کردم چون حوصله وراجیش را نداشتم. از صدای سلام و احوالپرسی مادرم متوجه شدم، پیش او رفت تا زود شرش را کم کند. همین که مادرم سلام کرد، کلرباب بلند گفت: خالت چه سلامی، چه علیکی، حیا هم خوب چیزیه. خدا شاهد اگر نسی خاطر آبروی خنبیوم الان بنگ بندو میتونه از او سر دنیای کردم و در. مادرم که هاج و واج مانده بود پرسید: چه آبی کلرباب، انگار امروز نسردم ختی. عصبانیت کلرباب خیلی مشکوک بود. گوشم را پشت در چسباندم که از ماجرا با خبر شوم. حقیقتاً جز لحظه های خماری قلیان برازجانی تا حالا آنقدر کلرباب را عصبانی ندیده بودم. صدایش را بلندتر کرد و گفت: بیا اینه بخون، ببین بچه از چه دست گلی و او داره. از صدایش مشخص بود بغض گلویش را پاره کرده. آرام لای در را باز کردم ببینم چه چیزی در دست مادرم گذاشت. رباب ادامه داد: مومس دی بچه ایتنم، درست بعد از مرگ شوهر خدا نیامرزم بدون یه ذره آرایش جوون موندم، ولی از بچه تو انتظار نداشتم. وقتی نامه را در دست مادرم دیدم زیر لب فاتحه خودم را خواندم. مادرم با دقت نامه را خواند. ناخودآگاه با تیغی دندانهای بالاییم لب پایینم را جویدم. به محتویات نامه که فکر کردم آرزو می کردم شکافی در زمین باز شود و در اعماقش فرو بروم. مادرم نگاهش را از روی نامه سمت کلربا برگرداند و گفت: جریان این نامه چنه کلربا؟ رباب که مثل باران بهار اش میریخ گفت: داشت میرفتم خونه پرویز سی آربیزشون، دیوم این نامه از بالای دیوار خونه شما افتاد جلو پام. برداشتم بردمش تی ملا ایوزی دعاکن سیم خوندش. بعد وقتی وام گفت کل رباب مبارک بود بالاخره رفتی پی قسمتت، از خجالت او بیام بیخون بینم بچه از سر چه حساب این نامه نسیم نوشت. قیافه مادرم زرد و قرمز شد. با شناختی که از مادرم داشتم میدانستم فرصتی برای توضیح ندارم. به همین خاطر دنبال راهی برای فرار بودم. حکم اعدام جمو را در ذهنم صادر کرده بودم. مادرم که از حضورم در خانه بی اطلاع بود مدام صدایم میکرد. درب اتاق را از پشت قفل کردم و عقب رفتم. رباب وسط حیاط نشست و گفت: تا تکلیف منو به بچت مشخص نکنی پام از این اونو نینو بدر. مادرم به بیرون از حیاط رفت و در کوچه دنبالم میگشت. جمو را دید و سراغ من را از او گرفت. صدای جمو را شنیدم که از دیدن من اظهار بی اطلاعی کرد. ته دلم از او تشکر کردم. دست جمو را گرفت و با خود به خانه آورد. از آنجایی که بعضی از کلمات نامه برای مادرم نامفهوم بود، نامه را به جمو داد که دوباره بخواند. به حالت درازکش از درز زیر درب اتاق آنها را می دیدم. جمو با چشمهای دروش و مثل دعای صبحگاه مدرسه نامه را روبرویش گرفت و با صدای رسا شروع به خواندن نامه کرد. به نام پیوندهنده قلبها، با هر قدمت در محله تیری در قلب من فرو می رود. درست است که از من بزرگتر هستی، ولی آرزویم این است که با تو ازدواج کنم و به کمک مادرم سبزی پاک کنی و باغ من را آب بدهی. هر وقت صدای مخملیت را از پشت دیوار می شنوم قند در دلم آب می شود. اگر نامه به دستت رسید اشاره ای کن تا به خواستگاریت بیایم. ای ستاره روزهای آفتابیم، آخرین حرفم به تو عین شین قاف علاقه شدید قلبی است. به امید روز وصال. بعد از اتمام متن نامه با نگاهی به دوروبرم کل اهالی محله را دیدم که مثل تک تیرانداز از دیوار و پشت بام خانه هایشان یواشکی سرک می کشیدند و با هم پچ پچ می کردند. کمی آن طرفتر سوگل روی دیوار خانهشان با تبسمی که روی چهرهش نقش بسته بود همه چیز را زیر نظر داشت. آب شدن کلرباب از خجالت در چهره چروکیدهش کاملا احساس می شد. جمو که تقریبا همه چیز برایش روشن شده بود سرش را از روی نامه بلند کرد و گفت خب. رباب بلند شد و گفت خب و زهر مار. ایسی ای ریقال که ربابی که بیا و همه خواستگاری کنه بره زیر سنگ هم که باب بود پیداش کن بیارش یه خم دم روی دیش بو نفسش بنام. جمو که اوضاع را خطری دید پای خودش را از ماجرا بیرون کشید و به رباب گفت واقعا بچه بی تربیتیه، خجالت هم نیکشه، جناب علی سن مادرش داری، زمونه خراب و بیکر رباب، آدم ده نیتر و ککاش هم اعتماد کنه. همچنان به دنبال راهی برای فرار بودم. کل رباب وسط حیات پنج شده بود و تکان نمیخورد. با شناختی که از مادرم داشتم راه نجاتی برای خودم نمیدیدم. آرام درب اتاق را باز کردم، دستانم را به نشانه تسلیم پشت سرم گذاشتم و قدم زنان بیرون آمدم. رباب با دیدن من مثل میخ صاف شد و با عصایش به طرفم حمله ور شد و شروع به کتک زدنم کرد. روی زمین افتادم، بقیه اهالی از روی پشت بام خانه ها به پایین پریدند و دست و پایم را محکم گرفتند. رباب با بیرحمی به سر و کلم میزد. مادرم که طاقت دیدن و کتک خوردنم را نداشت دستانم را ول کرد و به اتاق رفت. رباب به طرف سوگل که دستش را جلوی دهانش گذاشته بود و میخندید نگاهی انداخت و گفت ریسه کرده و چی خندی؟ بیا کمک مدرسل چه بگیر؟ با شنیدن حرف رباب احساس خوشبختی کردم. جمو پاهایم را محکم گرفت، دستانم هم در دستان گرم و نرم سوگل بود و رباب با عصایش به کف پایم میزد. ولی با گرمی دستان سوگل هیچ دردی را احساس نمی کردم. رباب مدام با صدای بلند فریاد میزد صف بگیرینش. من هم عمدن چپ و راست می شدم و دستان سوگل را فشار می دادم که دستم را آزاد نکند. گاهی با اشک و گاهی با لبخند به چهره اش خیره می شدم. مطمئن بودم جمو در همان حالت هم آرزوی وضعیت من را داشت. با شکافی که بین دو نیمه بدنم به وجود آمده بود گاهی احساس درد و گاهی احساس آرامش می کردم. چشمهایم را بستم و سالها زندگی عاشقانه را با سوگل در ذهنم مرور کردم. آخرین ضربه عصای رباب بی رحم دستانم را از سوگل جدا کرد و بیهوش شدم. لحظه ای که به هوش آمدم روی تخت درمانگاه روستا بودم و دست و پایم از چند ناحیه زخم شده بود. تنها این جمله جمع مدام ذهنم را مشغول می کرد که گفت تو این دور زمونه آدم نباید و ککاش هم اعتماد کنه.